سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز یک شنبه 11 قوس نیز در 8 ولایت افغانستان احتمال برفباری، باران و سیلاب‌های آنی وجود دارد. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردک و بامیان به شمول سالنگ‌ها روزهای شنبه و یکشنبه احتمال برفباری، باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الی 30 میلی‌متر و مقدار برف 10 الی 25 سانتی‌متر پیش بینی شده است. از سوی دیگر وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال ازدیاد آب و سرازیر شدن سیلاب در برخی از حوزه های دریایی افغانستان خبر داده است. این وزارت در اطلاعیه گفته که از امروز یک شنبه 11 قوس تا سه شنبه 13 قوس احتمال ریزش باران همراه با سیلاب های آنی در حوزه دریایی شمال و پنج آمو و احتمال سرازیر شدن سیلاب در مسیر دریاهای سمنگان، بغلان، قندوز، طالقان و بدخشان وجود دارد. در ادامه ساکنان محلی خواسته شده است که هنگام سیلاب و آبخیزی از نزدیک شدن به کنار دریاها خودداری کنند. مقامهای طالبان روز شنبه گفتند که 31 نفر به دلیل کشت کوکنار در ولایت بدخشان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر طالبان در بدخشان گفته که این مسنونین ساکنان روستاهای مختلف سه ولسوالی بدخشانند. این مقام افزوده است که پرونده های افراد دستگیر شده برای بررسی بیشتر به محکمه محلی بدخشان محول شده است. ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ماه حمل سال 1401 هجری شمسی طی فرمان کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان منع کرد. در حالی که طالبان میگویند در نتیجه این دستور آخوندزاده از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان جلوگیری شده، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه عقرب گفت که کشت کوکنار در افغانستان در سال جاری 19% افزایش یافته است. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، در رأس یک هیئت این گروه روز شنبه 10 قوس به ازبکستان رفت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که این سفر به دعوت ازبکستان صورت گرفته و در جریان آن با مقامهای این کشور درباره تقویت و گسترش روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان گفتگو خواهد شد. ازبکستان از محدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و در ماه میزان عبدالغفار بهر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. ایبک اسپانوف، سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان، در اوایل ماه عقرب به کابل رسید و اعتمادنامه خود را در 30 عقرب و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، سپرد. نمایندگان افغانستان، ایران، هند و ازبکستان در باره توسعه ترانزیت از طریق بندر چابهار گفتگو کردند. بر اساس گزارش روزنامه دولتی تهران تایمز، نمایندگان این چهار کشور روز شنبه در 30 نشست کاری در شهر ممبئی هند درباره تسهیلات تجارتی، انتقال و ترانزیت اموال از طریق بندر چابهار ایران بحث کردند. بندر چابهار که برای ترانزیت کالاهای تجارتی هند و ایران به آسیای میانه مهم خوانده می شود، برای افغانستان مهاد به خشکن نیست. بدون عبور از بندر کراچی پاکستان، راه اتصال با کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر دانسته می شود. سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه 10 قوس نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم میدهند. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرده که اگر کشورهای گروه بریکس مبادلات با دلار آمریکایی را کاهش دهند، یک تعرفه 100% را بالای آنها وضع خواهد کرد. گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و شماری از کشورهای دیگر است. دونالد ترامپ روز شنبه دقیقاً در وبسایت اجتماعی خود نوشت که به یک تعهد قوی نیاز است که گروه بریکس واحد پولی جدید بریکس و هیچ واحد پولی دیگر را برای تعویض دلار آمریکایی استفاده نکنند. این اظهارات آقای ترامپ بعد از آن صورت گرفته که در اجلاس گروه بریکس ماه گذشته در شهر کازان روسیه در مورد تقویت معاملات غیر دولتی و تقویت اسعار محلی بحث شد. یک بنیاد بین المللی خیریه میگوید که در حمله هوایی اسرائیل به یک موتر 5 نفر از جمله یک کارمند این نهاد روز شنبه دقیقاً در غزه کشته شدند. بر اساس معلومات بنیاد World Central Kitchen، اردوی اسرائیل گفته است که یک کارمند این نهاد را که در حمله حماس به اسرائیل سال گذشته دخیل بود، هدف قرار داده است. این نهاد گفته که در این باره از اسرائیل خواستار وضاحت بیشتر شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حمله این گروه تندرو به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 منجر به آغاز جنگ در غزه شد. روسیه روز شنبه دقیقاً اعلام کرد که تیاره‌های جنگی‌اش فرماندهی شورشیان در سوریه و مکان‌هایی را که از آنجا راکت شلیک می‌کردند هدف قرار دادند. روسیه ادعا کرده که در این حملات هوایی 300 جنگجوی مخالف حکومت سوریه کشته شدند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از تورن اولیک اگناسیوک فرمانده ماموریت این کشور در سوریه گزارش داده که عملیات نظامی روسیه علیه به گفته او مهاجمان افراطی ادامه دارد. این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گروه‌های مخالف رژیم سوریه به رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام بخش‌های زیادی از شمال غرب این کشور از جمله ساحات در شهر حلب سوریه را تصرف کردند. روسیه از متحدان عمده حکومت سوریه از سال 2015 به این طرف از رژیم بشار اسد حمایت می‌کند و نیروهای خود را در سوریه مستقر کرده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید افغانها در تظاهرات در پاکستان اشتراک نداشتند. انجمن متقاعدین افغانستان از طالبان بار دیگر میخواهد که حقوق بازنشستگان را بپردازند.
به هر دروازه که رفتیم، پیش هر وزیر سبه که رفتیم، اینا میگن که ای حق شماست، ما برای شما پول تادیه میکنیم. ولی دمی وعده های از یا تقریبا 3 سال گذشت.
در این باره هم برایتان میگوییم.
شماره از گداها در شهر کابل مدعی‌اند هنگامی که از سوی حکومت طالبان به هدف بایومتریک به یکی از حوزه‌های امنیتی انتقال داده می‌شوند، مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
مخالفان رژیم سوریه کنترل بخش‌هایی از این کشور را به دست گرفتند. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. به دنبال اظهارات مقامهای پاکستان مبنی بر اشتراک افغانها در تظاهرات در آن کشور، سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که مهاجرین افغان هیچگاه در فعالیت‌های سیاسی یا رویدادهای جنایی در پاکستان دخیل نبودند. این سفارت شب گذشته در بیانیه در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که اظهارات مقامات پاکستان سبب نگرانی قابل ملاحظه در میان مهاجرین افغان شده است. در ادامه آمده که مهاجرین افغان نگرانند که بار دیگر از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت نامعجه و بدرفتاری قرار خواهند گرفت. در بیانیه همچنان گفته شده است که مهاجرین افغان در پاکستان بر اساس پالیسی هایی که در جریان حکومت موقت پاکستان به اجرا گذاشته شد از قبل با محدودیت ها و بلا تکلیفی مواجهند. به دنبال تظاهرات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان عمدتاً در شهر اسلام آباد، مقام های پاکستانی گفتند که برخی از شهروندان افغانستان نیز در این تظاهرات اشتراک کرده بودند. سید نصیر علی رضوی قماندان پلیس اسلام آباد هفته گذشته به رسانه ها گفت که از میان حدود 1000 تن از افراد بازداشت شده 56 تن آنها افغان ها هستند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هر گونه اشتراک شهروندان خارجی در اعتراضات سیاسی غیر قانونی است و وزارت داخله پاکستان به زودی اطلاعات مربوط به این افراد را منتشر خواهد کرد. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که نگرانی عمیقش را در مورد اظهارات اخیر مقامهای پاکستانی ابراز کرده و از حکومت پاکستان میخواهد که از ایجاد فضای بی‌اعتمادی در برابر مهاجرین افغان خودداری کند. در بیانیه سفارت گفته شده که ایجاد چنین یک فضا منجر به افزایش آزار و اذیت، بدنامی و بیجا شدن اجباری افغانها خواهد شد. در اخیر بیانیه آمده که این پلیسی سود به پاکستان نخواهد داشت و فقط به اعتمادی را میان دو کشور همسایه دیگر هم افزایش خواهد داد. وزیر داخلی پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که سر از 31 دسامبر سال جاری میلادی شهروندان افغانستان نمی توانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند. پیش از ایجاد حکومت فعلی در پاکستان، به دستور حکومت موقت این کشور، روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد مهاجرت در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد و تا حال صدها هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی متقاعدین در افغانستان افزایش یافته. رئیس انجمن متقاعدین این کشور میگویند بیش از 3 سال است که بازنشستگان حقوق خود را دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبروند. و از طالبان بار دیگر می خواهد که در زمینه پرداخت معاش متقاعدین اقدام کنند. ارقام سازمان ها و نهادهای بین المللی نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 27 میلیون نفر در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که با فرارسیدن فصل سرما مشکلات متقاعدین افغان نیز به شدت افزایش یافته. اکثریت آنها و خانواده هایشان با عدم مسئولیت غذایی و صحی روبرو هستند و حتی توانایی گرم کردن سرپناههایشان را ندارند. افندی سنگر که اخیراً به خاطر دریافت یک رای حل در زمینه پرداخت حقوق متقاعدین افغان به قندهار نیز سفر کرده بود، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
به هر دروازه که رفتیم، پیش هر وظیفه‌ای که رفتیم، اینا میگن که این حق شماست، ما برای شما پول تادیه میکنیم. ولی دمی وعده های از یا تقریبا 3 سال گذشت. حتی ما خود ما 12 شب در قندهار تیر کردیم که این مشکلات متقاعدین با شیخ صاحب ببریم که می سر و صدای متقاعدین اونا بشنو اگر این مشکل ما حل شود. مگر تا بال هیچ مشکل ما حل نشده.
حکومت طالبان بدون ارائه دلایل مشخص سیستم تقاعد را در افغانستان لغو کرد و بر اساس دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، سر از ماه اول سال 13 شمسی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نمی شود. اما این تصمیم طالبان پرسش های زیاده را به وجود آورده و این سوال اساسی را مطرح می کند که مسئولیت طالبان در برابر کسانی که قبل از سال 1403 شمسی تقاعد کرده اند چیست؟ اسپوهان نصرالله ستانکزی استاد سابق پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میشنویم.
زمینی که حق کار و تبعات از که جمله حقوق تقاعد هست و جمله حقوق بنیادین بشری شمرده میشه، متقاعدینی که مستحق تقاعد در افغانستان شناخته میشن این از جمله حقوق اقتصادیشان است. و از طرف دیگه اصل ای است که قانون به ما قبل رجعت نمیکنه. رهبر طالبان در سال 1403 فرمان را مبنی بر ختم تقاعد صادر کرده، در حالی که این قانون با ما بعد اثر داره نه با ما.
در حالی که فصل سرما در افغانستان آغاز شده، شماره از متقاعدین که احساس میکنند فراموش شدند با گذاشتن پیامهای مملو از درد تلاش میکنند تا از روزنه رادیو آزادی صدایشان را به گوش حاکمان فعلی در افغانستان برسانند.
صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین طالبان برسانی که همین حقوق متقاعدین خوبه تا بیا در این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. ما وظیفه کردیم ماش ما بعد دولت دوردانه هر که همین حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، به خاطر اینکه ما بعد اولادار هستیم، نه کار است نه بار است، نه مالی بعد با ما کسی تقاوت با نمیتن ما چطو کنیم بعد.
این در حال است که برنامه غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان یا WFP اخیراً با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در این کشور هشدار داده، گفته که در حال حاضر بیش از 27 میلیون افغان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.
تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان تا حدود 2 ساعت دیگر به مساف تیم سریلانکا می رود. این بازی در ادامه رقابت های کرکت جام زیر 19 سال آسیا امروز یک شنبه ساعت 9:30 صبح وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز می شود. پیش از این افغانستان در اولین بازیش در این جام روز جمعه از بنگلادش شکست خورد. افغانستان در گروه بی با بنگلادش، سریلانکا و نیپال همگروه است. در بازی دیروز تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان در گروه ای تیم هند را با تفاوت 43-2 شکست داد. رقابت های کرکت جام زیر 19 سال آسیا با اشتراک 8 تیم برتر به میزبانی امارات متحده عربی روز جمعه گذشته آغاز شد و در هجده قوس به پایان می رسد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بسیاری مناطق شهر حلب سوریه توسط مخالفان مسلح رژیم این کشور تصرف شده. مخالفان مسلح رژیم سوریه روز چهارشنبه حملات شدید را بر 2 شهر بزرگ آن کشور آغاز کردند. در همین حال رسانه‌های دولتی سوریه از کشته شدن دست کم 20 مخالف مسلح در حملات هوایی خبر دادند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
مخالفان مسلح رژیم سوریه روز شنبه سوار بر موترهای پیکاپ در مرکز شهر حلب غزوه می‌کردند. یک روز قبل از این جنگجویان مسلح وارد این بزرگترین شهر در شمال غرب سوریه در نزدیک سرحد با ترکیه شدند و به گفته شاهدان نیروهای دولتی در برابر آنها بسیار کم مقاومت کردند. به گفته شاهدان ناوقت شب جمعه 2 منطقه شهر حلب هدف بمباران نیروهای دولتی سوریه قرار گرفت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در این حملات حداقل 20 تن از مخالفان رژیم کشته شدند. اردوی سوریه روز گذشته در اعلامیه گفت که به منظور جلوگیری از حملات جنگجویان مسلح و حفاظت از افراد ملکی نیروهای خود را از شهر حلب خارج کرده، اما برای ضد حملات آمادگی می‌گیرد. اردوی سوریه تایید کرده که شورشیان مسلح وارد بخش‌های مهم شهر حلب شدند، اما در شهر پست‌های تلاشی ایجاد نکردند. کنترل مخالفان مسلح بر شهر حلب یک رسوایی بزرگ برای رژیم بشار الاسد پنداشته می شود، زیرا در سال 2016 میلادی نیروهای وفادار به رژیم به کمک روسیه و ایران مخالفان مسلح حکومت و هزاران فرد ملکی را از قریه ها و حومه های این شهر در شرق سوریه اخراج کردند. از آن زمان تا اکنون شهر حلب مورد حمله قرار نگرفته بود و جنگ سال 2016 میلادی یک دستاورد بزرگ برای رژیم سوریه در مبارزه علیه شورشیان مسلح تلقی می شد. قیام مسلحانه علیه رژیم سوریه در سال 2011 میلادی پس از آن آغاز شد که اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه حکومت بشار اسد به خشونت گرایید. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول شاهدان میگوید که نیروهای رژیم سوریه در میدان هوایی شهر حلب و اکادمی نظامی محاصره شدند. بیشتر نیروها به سمت جنوب شهر را ترک کردند، اما نیروهای کرد هنوز هم در دو ناحیه این شهر حضور دارند. بر اساس گزارش رادیوی شام FM طرفدار رژیم سوریه، روز گذشته رفت آمد مردم و وسایط نقلیه در شهر حلب کم بود، مکاتب و ادارات دولتی بسته و بیشتر مردم در خانه هایشان بودند. در مرکز شهر جنگجویان فیرهای هوایی می کردند، از درگیری با نیروهای دولتی گزارش دادن نشده بود. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز گفت که میدان هوایی شهر حلب مسدود و همه پروازها لغو شده است. بر اساس اعلامیه اوچا، روز جمعه در نخستین روز حمله دو شفاخانه مهم دولتی در شهر حلب مملو از بیماران بود و بیشتر مراکز صحی خصوصی مسدود بودند. مخالفان مسلح رژیم سوریه روز چهارشنبه حملات شدید را بر شهرهای حلب و ادلب آغاز کردند و روز جمعه وارد شهر حلب شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه گاردین گزارش داده که شماری از زنان که به دلیل گدایی در افغانستان از سوی طالبان بازداشت شدند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. در همین حال شماری از زنانی که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کنند در گفتگو با رادیو آزادی گفتند در جریان مراحل بایومتریک با بدرفتاری از سوی طالبان روبرو شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یک منبع در حکومت طالبان این ادعاها را تکذیب کرده. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
مرا گفتن که دیگه نبینیمید که در بیرون ایستاد و خیرات بطلبی.
شماره از گداها در شهر کابل پایتخت افغانستان مدعی‌اند. هنگامی که از سوی حکومت طالبان به هدف بایومتریک به یکی از حوزه‌های امنیتی انتقال داده می شوند، مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می گیرند. بانوی در شهر کابل می گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کند. او می گوید که اخیراً برای او هم چنین اتفاقی افتاده. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت.
دیگه یک روز نمی تو آمدن، نیمی یک مدتری طالبات تا شد، مرا بردن، اونجا مرا بردن، قید کردن، یک دفعه بایومتریک کرده بودن مرا، باز مرا دیگه بایومتریک کردن، باز یک دو سه ساعت مرا اونجا ماندن، قید کردن، لطم کردن بسیار زیاد، باز اونو روی خراب اونجا کردن، مرا گفتن که دیگه نبینمید که در بیرون ایستاد و خیرات به طلبی، هی چی کنیم، نه کمک میکنن، نه کدام کاروار بر ما میتن.
این در حال است که گزارش گاردین که به همکاری رسانه زن تایمز تهیه شده و در 29 نوامبر منتشر شد، به نقل از شمار زنان میگوید که آنها بر اساس قانون جدید طالبان برای جمع‌آوری گدایان دستگیر شده و در زندانها شکنجه، تجاوز جنسی و کار اجباری را تجربه کردند. بر اساس این گزارش برخی از زنان ادعا کردند که شاهد مرگ دو کودک نیز بودند که در نتیجه شکنجه طالبان در زندان جان باختند. در ادامه آمده که این زنان به بهانه بایومتریک به زندان ها منتقل شده و برای چند روز در بازداشت نگه داشته شدند. با این حال یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود این ادعا را رد کرده و به رادیو آزادی گفت که گداها تنها برای یک روز به منظور انجام بایومتریک نگه داشته می شوند و سپس به خانه هایشان باز می گردند. این منبع همچنین هر گونه بدرفتاری با گدایان و شکنجه آنها را تکذیب کرد. در همین حال رقیه صاحی فعال حقوق بشر نسبت به این موضوع نگرانی خود را ابراز کرده و بر لزوم نظارت سازمان‌های حقوق بشری بر زندان‌های طالبان تاکید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت.
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچه را که در گزارش آمده متاسفانه نمیشه که او را رد کرد و واقعیت دارد و در زندان رژیم طالبان هیچ گونه مسئولیت بر زندانیا وجود ندارد و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را بر زندانیا اعمال میکنند و هیچ ارگان یا نهاد حقوق بشری هم بر زندانهای رژیم طالبان نظارت ندارد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 29 ثور قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد سالم و کسانی که حداقل برای یک روز غذای کافی دارند از گدایی منع شدند. همچنان استفاده از کودکان و افراد معلول برای گدایی و گدایی سازمان یافته ممنوع و برای متخلفان مجازات زندان در نظر گرفته شده است. بلال کریمی معاون سابق سخنگوی طالبان گفته بود که گدایان مستحق از طریق سیستم به جمعیت هلال احمر معرفی شده و به آنها کمک ماهانه ارائه می گردد. با این حال برخی از گداها در مصاحبه با رادیو آزادی شکایت کرده و گفتند که هیچ کمک دریافت نکردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
هفت و 25 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در بدخشان تلاش ها برای بیرون کشیدن اجساد 5 سرنشین یک موتر از دریای کوکچه هنوز ادامه دارد. این موتر حدود یک هفته پیش در مسیر شهرای فیض آباد بهارک در منطقه خواجه عبدال از مسیرش منحرف شد و به دریا افتاد. بیشتر در این گزارش.
این موتر مسافربری تیز رفتار که روز شنبه هفته گذشته با 6 سرنشین به شمول راننده از بهارک به سمت فیض آباد در حرکت بود، در جاده بهارک فیض آباد در منطقه خواجه عبدال از مسیر منحرف و به دریا سقوط کرد. خانواده های قربانیان از شرایط سخت و نبود تجهیزات مناسب برای جستجوی بستگانشان گلایه دارند و از مسئولان محلی طالبان می خواهند که برای کمک به آنها اقدام کنند. مردم محل و مقام های طالبان تا حال موفق شدند که تنها یک جسد را همراه با موتر از دریا بیرون کنند و تلاش ها برای یافتن 5 تن دیگر تا هنوز بی نتیجه بوده است. روح الله باشنده ولسوالی بهارک بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که برادر 32 ساله اش ویس الله مشمول قربانیان این رویداد است. روح الله نبود تجهیزات مناسب، دشوار بودن منطقه حادثه و عمق زیاد آب را مانع کشیدن اجسادشان میدانند.
جاده ها هم مشکلات دارند، مثلا جاده ساخته شده از بغل کوه سنگ آمده، ریگ آمده، پاکاری نشده، یعنی جاده خرد شده. به احتیاطی دریور هستند، مسلکی یا متخصص نیستند این بخش کاریشان.
از سوی هم نیاز محمد که پسر 25 ساله اش را در این حادثه از دست داده تاکید میکند که عدم سرک معیاری و نبود راننده های مسلکی و نبود علایم ترافیکی در مسیر جاده سبب افزایش حادثات در بدخشان شده است. او مقام های محلی بدخشان را به کوتاهی متهم میکند.
زیادتر تصادم ها که هست از علت همیست مطرون ها را ما هست و یکی دیگر سرک هم خیط هست این جایی نیست که مطرون ها سرد می رو و یک سرد ده می رو و مشکل هست خیط مطرون ها را ما هست دیگر ترافیک ها را در این برای بررسی نمی کنند مطرون ها را رفتشن هستند بعد پرسان کنند لیسانس ها را علت زیری سند هستند می شین سر جلا و کلیتر را می گیرد یا پخش نیستند.
روح الله حقجو فعال اجتماعی در بدخشان معتقد است که نبود جاده های استاندارد و شرایط نامناسب برای رانندگان باعث افزایش حوادث مرگبار در این ولایت شده است. او بر این باور است که با آموزش بهتری رانندگان و بهبود زیرساخت های جاده ای می توان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.
جاده های استاندارد نیست، موانعی شایسته تامین کنند، اشارات ترافیکی در آنجا نصب شود. دریورها را باید بدون لیسانس نباشند، لیسانس را باعث واسطه ندان، هر کس باید کورس دریوری را خوانده، لیسانس گیرد.
احسان الله کامگر سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که تلاش‌ها برای یافتن اجساد قربانیان این حادثه همچنان ادامه دارد و تیم‌های جستجو در حال بررسی شرایط پیچیده این منطقه هستند.
علت اساسی واقع شدن همچون حادثات متاسفانه زمانی که بررسی میشد اکثر موارد خود دیروارهای محترم مقصر شناخته میشن که چون سرعت بیش از حد سبب شده.
این دومین حادثه مرگبار ترافیکی در مسیر فیض آباد بهارک طی دو هفته اخیر است. در حادثه مشابهی که دو هفته پیش در همان منطقه رخ داد، یک موتر با 8 سرنشین شامل زنان و کودکان به دریا سقوط کرده و اجساد چند تنی آنها نیز هنوز پیدا نشدند. مردم بدخشان خواستار توجه بیشتری مسئولان به وضعیت جاده ها و تجهیزاتی هستند که بتوانند در مواقع بحرانی به کمک آنها بیاید. از سوی هم روز گذشته در پی واژگون شدن یک موتر نو پیکاپ در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان دو تن جان باختند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. این موتر شماری از تماشاچیان را برای تماشای بازی بسکشی انتقال میداد که از جاده منحرف شد. این حادثه در منطقه برشار رخ داده است. مقام های محلی بدخشان ضمن تایید این رویداد وضعیت برخی از زخمی ها را وخیم گزارش کرده اند. حوادث ترافیکی در بدخشان به دلیل شرایط دشوار جاده ای و نبود نظارت دقیق همچنان جان بسیاری از شهروندان را تهدید می کند. فعالان در بدخشان می گویند که این ولایت به دلیل نداشتن سرک های معیاری و نبود راننده